أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام در احدامه مالک اشتر رسیدیم به این عبارت: وعلم انه لیس شیء بأدعى الى حسن ظن راع برعیته من احسانه الیهم و تخفیفه المعونات علیهم و ترک استکراهه ایاهم علی ما لیس له قبلهم. فرمود که بدان که هیچ وسیله‌ای برای جلب اعتماد والی به مردم بهتر نیست از این سه کار: یک، احسان به آنان، دو، سبک کردن هزینه های زندگی آنان، و سه، اجبار نکردن آنها به کاری که وظیفه ندارند یا تمایلی به انجام آن ندارند. و بعد فرمود: فلیکن من کفی ذلک امر یجتمع لک بهی حسن الظن برعیتک. بنابراین در این راه آنقدر تلاش کن تا به وفاداری مردم خود خوشبین شوی. فإن حسن الظن یقطع عنک نسبا طویلا، زیرا این خوشگمانی و خوشبینی رنج و زحمت فراوانی را از تو دور می سازد. خب، عرض کردیم که یکی از نکات قابل تأمل در این عبارت آن است که امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید که سلام علیکم و رحمت الله، می فرماید که حاکم باید نسبت به مردم حسن ظن داشته باشد و سخن از حسن ظن مردم نسبت به حاکم بیان نمی کند. چرا؟ به این دلیل که حسن ظن حاکم نسبت به مردم هم می تواند موجب حسن ظن مردم نسبت به حاکم بشود و هم آثار مثبت دیگری دارد. یکی از اون آثار مثبت این است: فشار روانی را که به واسطه بدگمان بودن نسبت به مردم بر حاکم تحمیل می شود، این فشار را برطرف می کند. بنابراین در واقع حاصل کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در این عبارت این است. می فرماید: ای مالک، به مردم حسن ظن داشته باش از این طرق سگانه: از طریق احسان، تخفیف معونات و ترک استکراه، تا به این ترتیب رنج فراوانی از تو برطرف شود. این فإن حسن الظن، این تعلیل فرمایش حضرت است مبنی بر دستور به حسن ظن دادن. اگر من به تو دستور میدهم که نسبت به مردم حسن ظن داشته باش، دلیلش این است: فإن حسن الظن، زیرا حسن ظن داشتن حاکم نسبت به مردم، یقطع عنک نسبا طویلا، رنج فراوانی را از تو برطرف می سازد. این رنج فراوان ناشی از دو عامل کلیه. این رنج فراوان نشأت میگیرد از دو عامل کلی و اصلی. عامل اول فشار روانی که در اثر بدگمانی حاکم نسبت به مردم بر حاکم تحمیل می شود. یعنی هرگاه حاکم نسبت به مردم بدگمان باشد، این بدگمانی فشار روانی زیادی را بر او تحمیل می کند. این فشار روانی گاهی اوقات سر به طغیان می زند و گاهی دیگر خود حاکم را از بین می برد. مثلا در طول تاریخ ما نمونه های زیادی داشتیم که حاکمان به واسطه بدگمانی شدید اقدامات خشونتبار سنگینی را انجام دادن. به عنوان مثال نادرشاه افشار که توانست وحدت ملی ایران را باز تأمین بکند بعد از سقوط دولت صفوی و توانست اون فتوحات بزرگ را به انجام برساند، حتی تا هندوستان رفت، هندوستان را فتح کرد و شاه آنجا را خلع کرد و مجدداً بر قدرت نشاند، اما در اواخر عمر خودش یا در نیمه دوم حکومت خودش آنچنان سوء ظنی به اطرافیان پیدا کرد که حتی به فرزند بزرگ پسر خود هم رحم نکرد. فرزند پسر بزرگ او که شاهرخ نام داشت، به واسطه سوء ظنی که نادر نسبت به او پیدا کرده بود و احتمال می‌داد که او بخواهد نادر را کنار بزند و خودش در مسند نادر بنشیند، دستور داد شاهرخ را کور بکنند از هر دو چشم. هر دو چشم پسر بزرگ خود را کور کرد برای اینکه مبادا او بیاد و نادر را کنار بزند و خودش در مسند پادشاهی بنشیند. خب این خیلی وحشتناک است. وقتی کسی نسبت به پسر خودش چنین اقدامی انجام میده، به راحتی میتوان تشخیص داد، میتوان فهمید که نسبت به دیگران حتما اقدامات بدتری انجام داده. و اگر تاریخ این اقدامات دیگر را به صورت دقیق منعکس نکرده، به این دلیل بوده که در اون زمان چه بسا خیلی از افراد جرأت نمی‌کردند چنین مطالبی را بنویسند. خب پس این سوء ظنی که حاکم نسبت به مردم داره، فشار روانی شدیدی را بر حاکم تحمیل می‌کند، به دنبال می‌آورد. این فشار روانی گاهی باعث می‌شود که حاکم مرتکب اعمال خشونتبار سنگینی بشود مثل نادر و امثال او، و گاهی باعث می شود که خود این شخص حاکم در اثر این فشار روانی روز به روز فرسوده تر بشود و ناکارآمدتر. سخنان دیگران را نپذیرد، حرفایی را که دیگران با او در میان می گذارند حمله بر معانی دیگری بکند، و از این ناحیه در حکومت خود دچار یک ناکارآمدی آشکاری بشود. خیلی خوب، پس امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید سوء ظن نداشته باش نسبت به مردم. عامل اصلی این رنجی که به واسطه سوء ظن بر تو تحمیل می شود، یکیش این فشار روانی است که در اثر بدگمانی نسبت به مردم بر تو وارد می گردد. عامل دوم این رنج، این رنجی که امیرالمومنین فرمود فإن حسن الظن يقطع عنك نسبا طويلا، نسب یعنی تعب، تعب و رنج. گفتیم این رنج دو عامل کلی و اصلی میتواند داشته باشد. عامل اول اون فشار روانی بود و عامل دوم عدم همکاری احتمالی مردم با حاکم. عدم همکاری احتمالی مردم با حاکم یعنی چی؟ یعنی این که حاکم همواره این احتمال در ذهنش وجود دارد مبادا مردم با من همکاری نکنند، مبادا مردم در برابر دستورات من اطاعت پذیری کافی نداشته باشند، مبادا مقبولیت مردمی من کم بشود، مبادا آنچه که امروز به آن سرمایه اجتماعی گفته میشه تقلیل پیدا بکنند. این غیر از سوء ظنها، این از باب احتماله. یعنی حاکم در طول حکومت خودش همواره با این احتمال روبروست. خب این احتمال میتواند برای حاکم خیلی مشغولیت ذهنی ایجاد بکند، دغدغه خاطر ایجاد بکند و نتیجهش بشود همان نصب، یعنی همان تعب و سختی و دشواری. امیرالمومنین میخواد بفرماید که ای مالک، اگر میخواهی چنین نصب و تعبی از تو برطرف بشود که نه سوء ظن به مردم داشته باشی، یک، و نه دغدغه خاطر عدم همکاری آنان را داشته باشی، دو، برای آن که این نصب و تعب که ناشی از این دو عامل است از تو برطرف گردد، بیا و این سه کار را انجام بده. احسان کن به مردم. احسان عرض کردیم که یک معنای عرفی دارد. خداوند متعال احسان را در قرآن به کار برده و معنا نکرده. فرموده است ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یا دستور داده است که و بالوالدین احسانا. این احسان معنا نشده، معلوم میشه که احسان یک معنای عرفی داره. بله، در برخی از روایات مصادیقی از احسان مورد توجه قرار گرفته تا مخاطبان و مردم التفات پیدا بکنن که این موضوع هم جزء مصادیق احسان محسوب میشه. بسیار خوب، پس هرچه که عرفاً احسان محسوب بشود، ای مالک در حق مردم خودت رعایت کن. معناش این نیست که تمام مصادیق احسان را انجام بده، معناش این است که کار تو در ارتباط با مردم مبتنی بر احسان ورزیدن به آنان باشد. هر مصداقی از احسان که به تناسب زمان و مکان تعیین میشه. طبعا وقتی احسان خواهد بود که هم عرفاً نام احسان بران صدق بکند و هم شرعاً با محرمات تعارضی پیدا نکند، در چارچوب امور مجاز شرعی باشد. بسیار خوب، این کار اول. کار دوم، تخفیفه المعونات علیهم، هزینه زندگی مردم را کاهش بده. در جلسه قبل عرض کردیم این معونات اطلاق داره. خود کلمه معونات که جمع است، از حیث این که معونه مادی و غیر مادی را شامل می شود، از این حیث اطلاق دارند. معونات مادی و معونات غیر مادی. گاهی اوقات هزینه های زندگی انسان یه هزینه های غیر مادیه که واقعا فشار شدیدی را بر انسان وارد میکنه. اون چیزی که امروزی ها بهش میگن چی آقا؟ میگن عدم امنیت روانی. عدم امنیت روانی انسان را پیر میکند. آنقدر مؤثره که بیماری های جسمی برای انسان به دنبال میآورد. امروزه روانشناس ها میگن اگر شما مردم را در یه شرایطی قرار بدید که فشار روحی روانی بر اونها تحمیل بشه، این فشار روحی روانی حد اقل دو تا اثر به شدت منفی داره. یک باعث اقدامات غیر منتظره ای از سوی مردم می شود. یعنی شخصی که فشار روانی بر او وارد شده یه اقداماتی انجام میده که دیگران انتظار انجام اون اقدامات را ندارن، چون تحت یک ضیق و فشار شدید روحی روانی قرار گرفته، میخواد این فشار شدید را برطرف بکنه. چون در چنین وضعیتی قرار گرفته، مشاعر او، عقل او به درستی کار نمیکنه، لذا یک اقداماتی انجام میده که انتظار نمی رود. افسردگی ها یکی از نتایج همین فشار روانی. بسیار خوب، این اولین اثر سوء. دومین اثر سوء چیه؟ بیماری های جسمی. مثلا تحت فشار روانی دچار مشکل قلبی میشه، دچار ایست قلبی میشه. تحت فشار روانی آنزیم های بدنش تغییر میکنه. به قول قدیمی ها صفرا و سودا و دیگر اخلاطی که در بدن انسان هست دچار نابسامانی میشه. اینا واقعیت هایی است که از قدیم مورد توجه بوده، در زمان حاضر مورد التفات بیشتری قرار گرفته. ما در روایات داریم که امید را وقتی از یک نفر بگیرید، این شخص دیگر انگیزه‌ای برای زندگی کردن ندارد. خیلی خوب، یکی از عواملی که باعث میشه امید در اشخاص تقلیل پیدا بکنه همین فشار روانی. چه هزینه ای بالاتر از این فشار روانی؟ پس فرمایش امیرالمؤمنین را نباید منحصر بدانیم در معونات مادی زندگی، بلکه شامل معونات غیر مادی زندگی نیز میشود. کار سوم هم فرمود ترک استکراهه یا هم علی ما لیس له قبله. استکراهه و له ضمیرش برمیگرده به حاکم. حاکم وادار نکند مردم را بر چیزی که جزء حقوق او نیست که مردم را بر انجام آنها وادار نماید. لیس للحاکم قبل الناس قبل الرعیه. منظور این است از اون اموری که حقی در انجام آن امور ندارد، از اون امور که باعث استکراه مردم میشه، یعنی برای مردم ناخوشایند است، از آن امور خودداری بکند. ما حتی گاهی میبینیم که مسائلی که برای مردم ناخوشایند است، ممکنه یک امر شرعی باشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی والی مواجه میشه که مردم یک امر شرعی را ناخوشایند میدانند. بسیار خوب، از این امر شرعی والی نباید کوتاه بیاید، لکن مشروط به آن که این ناخوشایندی ضرر بزرگتری ایجاد نکنه. اگر این ناخوشایندی ضرر بزرگتری ایجاد بکند، والی از آن امر مشروع باید چشم پوشی کند. نمونش خیلی آشکار، در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بارها عرض کردیم، امیرالمؤمنین مطابق روایتی که در کافی آمده، در ابتدای جلد هشتم کافی که روزه کافی هست، به مردم فرمود که نماز تراویحی را که خلیفه دوم بدعت گذاشته است که به جماعت خوانده بشود در شبهای ماه رمضان، به جماعت نخوانید، فرادا بخوانید. سر و صدای مردم بلند شد آن اندازه‌ای که امیرالمؤمنین تشخیص داد که این وضعیت ممکن است منجر به یک شورش اجتماعی، تنش مضر در جامعه بشود، یعنی ضرری ناشی بشود از این وضعیت که از اون مصلحت فرادا خواندن نماز بیشتر باشد. به امام حسن علیه السلام به همین دلیل فرمود برو با آنان بگو هر جور که میخواهند بخواهند نماز بخوانند، به جماعت یا به فرادا. نمونه دیگر در زمان امام حسن علیه السلام است. در اون برهه کوتاهی که امام حسن علیه السلام حکومت را در دست داشت، ملاحظه فرمود که بعد از اقدامات زیادی که معاویه انجام داده بود، تهدید و تطمیعی که نسبت به یاران امام حسن علیه السلام اعمال کرده بود، حضرت ملاحظه فرمود که اگر بخواهد با این وضعیت به جنگ با معاویه ادامه بدهد، منجر خواهد شد به کشته شدن تعداد زیادی از شیعیان، یک، و تحمیل این وضعیت بر مردمی که دیگر خواهان ادامه جنگ نیستند. معاویه فاسد و مفسد بود، شکی در این نداریم. ادامه سلطه معاویه بر شام قطعا مفسده داشت، شکی در این نداریم. لکن مفسده بزرگتری اینجا تزاحم پیدا کرد با این مفسده، و اون ریختن خون مردم و اکراه کردن مردم بر کاری بود که ناخوشایند آنان بود. نه فقط این یک اکراهی باشد که مردم نسبت به آن کراهت دارند و خوشایند آنان نیست، نه، این ناخوشایندی منجر به مفاسد دیگری میشه، منجر میشه به پیوستن به معاویه، منجر میشه به تضعیف جانب امام حسن علیه السلام، منجر میشه به ریختن خون بیگناهان، منجر میشه به تفرقه، منجر میشه به نفرت در میان مردم. اینها مسائل مهم نیست، اینا رو نباید نادیده گرفت. ببینید چقدر معصومین ما توجه جامعی داشتن نسبت به موضوعات. الان برای ما این مسئله را مطرح بکنن، انصافا کدام عالم دینی را شما میشناسید که در یک موقعیتی مثل موقعیت امام حسن علیه السلام در زمان ما قرار بگیرد و چنین روشنبینی داشته باشد؟ خیلی نکته مهم نیست. نشان میدهد که معصومین توجه داشتند به اینکه یک موضوع چقدر میتواند آثار سویی را به دنبال بیاره. مگر ما در تاریخ ندیدیم که اصحاب نزدیک امام حسن علیه السلام می آمدن و حد اقل عکس العملی که نسبت به حضرت داشتن این بود که مصالحه امام حسن علیه السلام با معاویه را امر نادرستی می دانستن. بعضی ها که جسارت می کردن تعبیر یا مذل المؤمنین را معاذ الله در مورد امام حسن علیه السلام به کار می بردن، لکن حضرت تأکید ورزید بر این که این صلح برای همه شما بهتر است، و آثارش را ما بعداً در طول تاریخ دیدیم که میتوان احراز کرد. بسیار خوب، پس حاصل کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا این است که ای مالک به مردم حسن ظن داشته باش از این طرق سگانه‌ای که گفتیم، زیرا به این ترتیب رنج فراوانی از تو برطرف می شود. فإن حسن الظن، این فا گفتیم فاء تعلیل است، و عرض کردیم که این رنج می تواند ناشی از دو عامل اصلی و کلی باشد. یکی اون فشار روانی که در اثر بدگمانی نسبت به مردم بر حاکم وارد می شود، و دوم این دغدغه خاطری که حاکم دارد که مبادا مردم با او همکاری نکنند. یک توضیحات کوتاهی راجع به بعضی از کلمات عرض بکنیم و دنباله عبارت را بخوانیم. کلمه نسب همونطور که عرض کردم به معنای تعب است و از ریشه نسب بر وزن نصر گرفته شده. در معنای اصلی کلمه نسب یعنی ثابت قرار دادن. مثلا وقتی نیزه را بر زمین میکوبند و جای نیزه را محکم میکنند که نیزه ثابت روی زمین وای میسه، میگن نیزه را نسب کرد. ما در فارسی هم همین تعبیر را به کار میبریم، بگیم مثلا تیر چراغ برق را نسب کرد. بسیار. از آنجا حالا ارتباط این معنا با رنج و تعب چیه؟ نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است، ارتباط این معنا که نسب کردن و ثابت قرار دادن باشد با رنج و تعب چیست؟ ارتباطش این است که رنج و تعب انسان را ثابت در یک موقعیت خاص قرار میده. یعنی از انجام کار، از حرکت رو به جلو انسان را متوقف میکنه، ثابت میکند انسان را در اون موقعیت ناگوار. به این دلیل به رنج و تعب هم کلمه نسب اطلاق شده، از همین ریشه نسب. همچنین یکی دیگر از موارد استعمال نسب در مورد دشمنان مثلا اهل بیت است. ما به دشمنان اهل بیت میگوییم ناسبی، و در توضیح ناسبی میگیم من نسب العداوة لأهل البيت عليهم السلام. نسب العداوة منظور چیه؟ منظور این است که گویا اینها کسانی هستند که پرچم عداوت و دشمنی را در زمین استوار کردند. پرچم عداوت و دشمنی نسبت به اهل بیت را استوار کردند. به این واسطه به اونها میگوییم ناسبی. خب از اینجا من میخوام دوستان را توجه بدم به یه نکته ای، و اون نکته این است که ببینید گاهی بین معنای اصلی کلمه با معانی بعدی که این کلمه در آن معانی به کار میرود چقدر فاصله است. معنای نسب که اصلش گفتیم ثابت قرار دادن است کجا؟ نسب به معنای رنج و تعب کجا؟ نسب به معنای عداوت و دشمنی کجا؟ بله پیوند وجود داره، منتها این پیوند فاصله داره، پیوند بعیدیه، ولی عرب به کار میبرد. چنین مواردی هم در کلمات عرب زیاد دیده میشه. بسیار خوب. بعد امیرالمومنین علیه السلام در ادامه همین فرمایش اضافه میکند، میفرماید و ان احق من حسن ظنک به لمن حسن بلاؤک عنده. بهترین کسی که سزاوارترین کسی که میتواند مورد حسن ظن تو قرار گیرد آن کسی است که تو او را به نیکی امتحان کرده ای و از امتحان تو با سربلندی بیرون آمده. و ان احق من ساء ظنک به لمن ساء بلاؤک عنده. و سزاوارترین کسی که تو می توانی نسبت به او سوء ظن داشته باشی کسی است که از امتحان تو با عدم موفقیت بیرون آمده و در این امتحان به اصطلاح شکست خورده است. خب ما عبارت را اینجور معنا کردیم. این معنا کردن برمیگردد به کلمه بلا. کلمه بلا در اصل به معنای آزمایش کردن است. این آزمایشی که خداوند انجام میده، همانطور که در میان مردم نیز چنین است، گاهی آزمایش به وسیله نعمت هاست، گاهی آزمایش به وسیله گرفتاری ها و مصائب است. به همین دلیل بلا ممکنه گاهی نعمت باشه. میگیم آقا این نعمت بلاست، یعنی موجب آزمایشه. توجه داشته باش، اگر خداوند پول زیادی به تو داده، آبرویی به تو داده، موقعیت اجتماعی خوبی به تو داده، این بلاست. بلاست یعنی چیه؟ یعنی آزمایش. بسیار. گاهی هم ممکنه مصیبت بلا باشد و آزمایش باشد. خب پس کلمه بلا معنای اصلیش آزمایش کردن است. یه معنای دیگری هم دارد و اون صنع و یا رفتار کردن است. لمن حسن بلاؤک، یعنی لمن حسن صنعک. اگر کلمه صنع به معنای رفتار را در اینجا در نظر بگیریم، چنان که بعضی از شارحان فرمودن، معنای عبارت اینطوری میشه: ای مالک، سزاوارترین کسی که میتواند مورد حسن ظن تو قرار گیرد آن کسی است که تو رفتار بهتری نسبت به او داشته ای، خدمت بیشتری به او کرده ای. لمن حسن صنعک عنده، اون کسی است که صنع تو، رفتار تو، خدمت تو به او بهتر بوده، بیشتر بوده. اگر کلمه بلا را در اینجا به معنای همان صنع و رفتار بدانیم، یا بگیم که کلمه بلا به واسطه حسنه که قبلش آمده، حسنه بلاؤک، به معنای همان آزمایش کردن از طریق نعمت دادن است. امیرالمومنین بر طبق این معنا میخواهد بفرماید: ای مالک، شایسته ترین کسی که تو می توانی نسبت به او حسن ظن داشته باشی کسی است که تو به او خدمت زیادی کرده ای، از باب امتحان کردن او به او نعمتهای زیادی داده ای. خب دنباله عبارت هم باید به همین صورت معنا بشه: و ان احق من ساعدا نکبه، و سزاوارترین کسی که می تواند مورد سوء ظن تو قرار بگیرد، لمن ساء بلاؤک عنده، یعنی لمن ساء صنعک عنده، اون کسی است که تو به او در حق او مجازاتی را اعمال کرده ای یا با او بدرفتاری کرده ای. البته این بدرفتاری باید بدرفتاری عادلانه باشد، یعنی به واسطه آن که مرتکب گناهی بوده شده بوده، یا عرصبت یک تخلفی از او صورت گرفته، تو در حق او بدرفتاری داشته ای. پس امیرالمومنین مطابق این معنا که بعضی از شارحان فرمودن میخواهد بفرماید: ضابطه سوء زن و حسن زن اینه، کسانی که نسبت به آنان خوش رفتاری کردی به اونها حسن زن داشته باش، کسانی که نسبت به اونها بد رفتاری کردی به آنها سوء زن داشته باش. سزاوارترین کس برای حسن زن دسته اولند و سزاوارترین کس برای سوء زن دسته دومند. اما به نظر می رسد این معنا که بعضی از شارحان گفتن با ظاهر عبارت چندان سازگار نیست. امیرالمؤمنین اینجا را دارد راجع به همان حسن ظنی صحبت می کند که در یکی دو خط پیش از این صحبت کرد. فرمود مالک بدان که چیزی بیش از این امور سگانه منجر به حسن ظن تو نسبت به مردم نمیشه. یعنی اگر میخواهی حسن ظن به مردم داشته باشی چه کار کن؟ نسبت به آنان احسان کن و هزینه های زندگی آنان را تخفیف بده و اونها را وادار بر انجام کاری که حق بر وادار کردن آنان نداری نکن. بسیار خوب. خب اگر آنچه موجب حسن ظن والی نسبت به مردم میشه عبارت است از احسان کردن به آنان، دیگر مناسبت ندارد که امیرالمومنین بفرماید کسانی که به آنان احسان کرده ای سزاوارترین افرادند برای حسن ظن تو. نه، امیرالمومنین میفرماید اگر میخوای حسن ظن داشته باشی به مردم احسان کن. با این مقدمه چگونه ممکن است بفرماید اون کسانی که به آنان احسان کرده ای اونها سزاوارترین افرادن که به آنها حسن ظن داشته باشی؟ امیرالمومنین میخواد بفرماید حسن ظن معلول احسان است، نه اینکه احسان کردن ضابطه حسن ظن است. نه، حسن ظن معلول احسانه. یعنی اگر میخوای حسن ظن داشته باشی علت پیدایش حسن ظن این احسانه. خیلی خوب، بر این اساس معنای کلمه بلا را اگر همان معنای اصلی این کلمه بدانیم که چه باشد؟ آزمایش کردن. در آن صورت با عبارت پیشین مناسبتر تناسب بیشتری خواهد داشت. اولا و با معنای اصلی کلمه بلا نیز که همان آزمایشه سازگارتر است. ثانیه، خب بنابراین معنای جمله چجور میشه؟ اینطور میشود امیرالمومنین میخواهد بفرماید ای مالک ضابطه حسن ظن تو و سوء ظن تو باید یک ضابطه معقول باشه. اون ضابطه معقول چیه؟ اون ضابطه معقول امتحان و آزمایشی است که تو در حق افراد انجام میدهی. اون افرادی که از این امتحان و آزمایش سربلند بیرون بیان اونها سزاوارترین افرادند برای آن که نسبت به آنان حسن ظن داشته باشی و اون افرادی که از این آزمایش شکست خورده بیرون می آیند سزاوارترین افرادند که نسبت به آنان سوء ظن داشته باشی. خب پس به این ترتیب امیرالمومنین یک نکته مهم دیگری را در حکمرانی دارد بیان میکند. ببینید معمولا حاکمان به چه کسی یا چه کسانی حسن ظن دارند؟ به کسانی که چابلوسترند، به کسانی که خودشان را بیشتر به قدرت نزدیک میکنند، به کسانی که بله قربانگو هستند، به کسانی که به هیچ وجه با نظر حاکم مخالفت نمیورزن. مصادیقش در تاریخ فراوانه، فراوان. من یه موقعی در همین جلسه مباحثه عرض کردم نه در مورد حاکمان ظالم، در مورد حاکمان عادل هم ما مصادیقی میتوانیم بیابیم. عرض کردم خود بنده یه زمانی در حضور یکی از مسئولین عالی رتبه کشور قرار داشتم در یه جلسه خصوصی. اون مسئول عالی رتبه که واقعا مرد وارسته‌ای بود، مرد شریف و بزرگی بود از نظر علمی و عملی، یه مطلبی را بیان کرد. اون جلسه جلسه خصوصی بود، دو نفر از اطرافیان این آقا هم در اون جلسه حضور داشتن. به محض اینکه این آقا این مطلب را گفت، که یک مطلب واقعا ساده و پیش پا افتاده ای بود، واقعا ساده و پیش پا افتاده. آنچنان این دو نفر از این مطلب تمجید کردند و تحسین کردند اون قائل را، اون گوینده را، اون صاحب منصب را به واسطه گفتن این مطلب ساده، که اگر من اون مطلب را نشنیده بودم و فقط تحسین این آقایان را شنیده بودم، تصور میکردم که لابد یک چیزی شبیه وحی بر زبان این آقا جاری شده. از این قبیل موارد سر آورد در حکومت‌های ظالم که الا ماشاءالله توی تاریخ ملاحظه بفرمایید، مثلا محمد رضا شاه پهلوی در موارد فراوان این آقای علم توی خاطراتش نوشته که مثلا افرادی می آمدند انتقاد می کردند در مورد بعضی از تصمیمات و حکومتی، شاه خیلی بدش می آمد، در نقطه مقابل کسانی بودند تمجید و تعریف می کردند، شاه می گفت ببینید چقدر آدم فهمیده، اینطوری باید شما نسبت به قضایا دقت بکنید و بدانید که من چه تدبیری به کار بردم. خود علم هم چون اینه فهمیده بود یک سر همین جور رفتار میکرد. بله، در خاطراتش خیلی یه خاطرات محرمانه ای داره، خیلی خواندنیه، آدم اونه ببینه. خب نه، یک دو جلدی هست، اونی که من نسخه پی دی افش را دارم یه خاطرات محرمانه است که در ذهنم از دو جلده، غیر از این خاطرات دیگری که از او منتشر شده. امیرالمومنین علیه السلام میخواد ضابطه بده به دست مالک، مبادا ملاک تو، ضابطه و معیار تو برای حسن ظن نسبت به مردم ورزیدن، چابلوسی کردن آنان باشد، خوش خدمتی کردن آنان باشد. نه، ضابطه تو این باشد، ببین کدامی که از اینها از آزمایش سربلند بیرون آمدن، اون آزمایشی که باید نسبت به همگان اعمال کنی تا بدانی افرادی که اطراف تو هستند چگونه آدم هایی هستند. هر کدام که از این آزمایش سربلند بیرون آمده بودند، نسبت به آنان حسن ظن بیشتری داشته باش، و آنانی که از این آزمایش سرشکسته و شکست خورده بیرون آمدند، نسبت به آنها سزاوار این است که نسبت به آنها سوء ظن بیشتری داشته باشی. البته منظور از این سوء ظن طبعا در چارچوب موازین شرعیه، یعنی اینکه نسبت به آنان احتیاط بیشتری را مراعات کن و تحفظ به ورز در رفتار با آنان، که مبادا از ناحیه آنان خطر بزرگی شامل تو و حکومت بشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی